بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمات تفسیر ما بحث رو به مسئله سوم رسوندیم. مسئله اول وحیانی بودن قرآن بود، مسئله دوم عدم تحریف قرآن بود، که این دو تا مسئله کمک میکرد که ما به قرآن اعتماد بکنیم تا بخوایم بهش عمل بکنیم. مسئله سوم که یکی از مهمترین مباحث مقدمه تفسیره، اون که خب اصلا قرآن رو میشه فهمید یا نمیشه فهمید، قرآن به عنوان یک متن قابل فهم یا قابل فهم نیست. به دو گروه اصلی تقسیم شدن اندیشمندان در این مسئله. یه عده قائل به مسئله عدم فهم متن قرآن هم، میگن نه نمیفهم، قابل فهم نیست. خود اینا سه تا در واقع شاخه داشتن. یه عده که اصلا میگفتن هیچ متنی رو نمیشه فهمید، اما از متون الهی که کتاب قرآن باشد یا مثلا متن بشری. حالا حرفای بندن برای اونا قابل فهم نیست، حرف اونا هم برای من قابل فهم نیست، چون ما داریم بالاخره یک متنی داریم صحبت بکنیم دیگه. قابل فهم هیچ، تعطیل. یه عده میگفتن چرا قرآن متون دیگه قابل فهمه، اما اینکه قرآن رو بفهمیم، نه قرآن قابل فهم برای همه نیست، هیچ جای قرآن برای همگان معلوم نیست. گروه سوم کسانی بودن که میگفتن به این که بخشایی از قرآن قابل فهمه برای عموم مردم. بعد گروه دوم طایفه بودن که میگفتن قرآن قائل به این بودن که قرآن قابل فهمه. حالا ما در نظریه اول صحبت بکنیم. کسانی که میگن اصلا قرآن قابل فهم نیست، اینها به سه دلیل تمسک میکنن. دلیل اولشون عقل، دلیل دومشون قرآنه، دلیل سومشون روایاته. دلیل عقل، به واسطه دلیل عقل اینا کسانی هستن که قائل به امتناع فهم قرآن هستن، میگن نه نمیفهم، قابل فهم نیست. دلیل عقل، ما اول اصل دلیل رو میگیم بعد پروبال دلیل رو بیان خواهیم کرد. اصل دلیل اینها بیانشون این است که قرآن کلام خدا و پرتوی از تجلی اوست. فهم و تفسیر این کلام بلند به توان روحی و علمی بالایی نیازمند است که در انسانهای عادی وجود نداره. اساساً بین هر متن و مفصلی تناسب لازمه. شما نمیتونید یه متن دانشگاهی رو برای بچه کلاس 5 رو دبستان بذارید، چون تناسب نداره، اون توان روحی رو نداره، درک نمیکنه. تناسب و سنخیت میان مفسر و متن لازمه، این پیش فرض، این پیش فرض قابل در واقع قبول هم هست، همه قبول دارن، همه قبول دارن. پس مقدمه اول حرفشون اینه که قرآن کریم تجلی و پرتو ذات اقدس اله است، بنابراین دارای یک رتبه بالاست. این یک. دو، بین هر متنی و هر مفسری یک سنخیت و یک در واقع تناسب لازمه و عموم مردم از نظر اینها این توان بالا رو ندارن تا اون متن بلند رو چیکار بکنن؟ بفهمه. اون تناسب وجود نداره. بعد اینا یک در واقع حرف بدیهی میزنن، خیلی حرفشون به نظر من درسته، میگن بالبداهه یعنی اصلا نیازی به تفسیر نداره، یعنی نیازی به تحلیل و عرض به حضورتون که استدلال نداره. اینها میگن بالبداهه افراد عادی از فهم گفته ها و نوشته های بشری نظیر ابو علی سینا و صدر المتعلهین ناتوانند و نیاز به آموزش دارند. چه برسد به فهم کلام خدای تعالی. و حقیقتا این که ما یه رتبه از اینا بالاتر هم میریم. ایشون میگه به این که متن مثلا اشارات رو، اشارات یکی از کتابهای ابن سیناست، شفا یکی دیگه از کتاباشه، نجات یکی دیگه از کتاب. این راجع به شفا، راجع به چیز نیست، پزشکی حرفا نیست، شفا فلسفه است. بعد نجات هم فکر نکنید راجع به مثلا شنا و این حرفا است، نه، این هم یکی دیگه از کتاباشه که در علوم عقلی نوشته شده. اصلا صدر جناب ابن سینا بیشتر به فلسفه مشهوره. حالا مردم دوست دارن بگن یک پزشک عالی مقامه، خب پزشک عالی مقامم هست، شما هر چی دوست دارید بگید، ولی ایشان به فلسفه اشتهارش بیشتره. و فلسفه مشاء در واقع اون کسی که به تعالی رسوند این سبک از فکر فلسفی رو، جناب ابن سینا است. اینو میگن که مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی بشه سر متن شفا، نمیفهمم چی، تا اینجاشو میگه، میگه نمیفهمه، نیاز به آموزش داره، باید یاد بگیره. من میخوام بگم که اونایی که آموزش هم میبینن 190شون باز نمیفهمن، در توهم این هستن که مثلا یه حرف رو فهمیدن. خاصیت فلسفه همینه، خاصیت فلسفه همینه، هر کسی میره سرش فکر میکنه فهمیده تا آخر، بعد سالها که میگذره پخته میشه میره اوه، اصلا بین اون چیزی که مثلا چند سال پیش و امروز متوجه شده زمین تا آسمان از درک تفاوت داره. بنابراین شون بیانشون اینه، از بالبداهه افراد عادی از فهم گفته ها و نوشته های بشری نظیر ابن سینا صدر المتعلمین ناتوانن و نیاز به آموزش دارن. وقتی نیاز به آموزش دارن یعنی که خود به خود بله قابل فهم نیست دیگه. تازه کلام بشری است مثل قوم، یعنی مثل ما هست. ابو علی سینا که دیگه خیلی که یا مثلا متفاوت گیره، اون هم یه انسانیه، اون هم یه انسانیه. حالا شدت ذهن و حدت ذهنش خیلی بالاست، انسان قوی است در ذهنش. چه برسد به فهم کلام خدای تعالی، کلامی که از یک حقیقت نامتناهی است. وقتی تجلی خداست، خدا یک ذات چیه؟ دارای یک صفاته؟ نامتناهی. تجلیش هم میشه این امر ناپیدا بیکران، و یه موجود محدود چجور بخواد به اون حقیقت بیکران پی ببره؟ نامتناهیست. پس کرانه ناپیدا دارد و کسانی که سنخیت و تناسب با قرآن ندارن به فهم آن نمیتوانن نائل شوند. یعنی باید یک کرانه ناپیدا داشته باشی تا به کرانه ناپیدای قرآن راه پیدا کنه. استدلالشون موجه، حرفشون موجه. او کسانی که راه پیدا میکنن جز پیامبر و آل پیامبر نیست. یعنی این سنخیت و این تناسب در بین پیامبر عظیم الشان اسلام، اهل بیت محترمش و قرآن هستش. این سنخیت فقط در اونجاست، بقیه نمیتونن. یعنی کتاب قرآن رو بذاره جلوش، بخواد مثلا بگه آقا میداره اینو میگه، این اصلا امکان نداره، این نیاز به آموزش داره. پس فهم قرآن، وقتی میگیم فهم قرآن بدونه چی؟ بدون آموزش. ولی با آموزش که چرا؟ اگه ما بخواهم میگیم بدون با آموزش هم قابل فهمیست که خب با تحقیق کنم همین کلاس ها رو که با آموزش، بدون آموزش قابل فهمیست. اما که ما میگیم قرآن، این آقایون در استدلالشون گفتن که قرآن کلام خداوند و پرتوی از تجلی روایت هم همین معنا رو اثبات میکنه. قرآن روایت هم همین معنا رو اثبات میکنه. دو روایت در اوایل خوندیم، یکی از فرمایشات حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 147 نهج البلاغه، فتجلى لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه بما اراه من قدرته. خدا در قرآن به مردم تجلی کرده بدون اینکه دیده بشه، و این تجلی هم از باب قدرتش. یکی از ادله‌ای که قرآن هم آورد ندارد، این دلیل رو من میارم، دیگران نیاوردن، این است که اصلا قرآن از سنخ الفاظ نیست که کسی بخواد نظیرش رو برداره بیاره. قرآن تجلیه، این تجلی رو کی میتونه برداره بیاره؟ مگر اینکه خودش در واقع همچی کاری کرده باشه، یعنی همچی اراده و مشیتی رو داشته باشه. کسی نمیتونه نظرش رو بیاره. و ما هم در باب اعجاز قرآن گفتیم فقط بحث الفاظ نیست، باید شما کتابی بیاورید با مختصات قرآن. قرآن میگه من شفا هم، خود تو الفاظ برد بگی شفا باشه. قرآن میگه من هدایت هم، تو الفاظی برد بگی هدایت باشه. و این به الفاظ هدایت نیست، به اون تجلیه هدایته. ما بخوایم اصلا به قرآن به اون تجلیه بخوایم برسیم، ما تا هر کسی به اندازه خودش باید به او برسیم. و فرمایش دیگر از کلام نورانی حضرت صادق علیه السلام، لقد تجلى الله لخلقه فی کلامه، خداوند برای مخلوقات در کلامش در قرآن تجلی کرده. ولکن هم لا تبصرون، اما خب این خلایق او رو نمیبینن، قابل رؤیت نیست، تجلی کرده ولی قابل رؤیت نیست. این یک. دو، قرآن خودش هم استناد میکنه که من تجلی هستم. در سوره مبارکه 8 آیه 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ما نازل کنیم یعنی تجلی کنیم بر یک کوهی، این قرآن اگر تجلی کند بر یک کوهی، لرایته خاشعا متصدعا من خشیت الله. پس این که قرآن تجلی است، این که پرتوی از ذات خداست، هم به حسب روایت قابل اثباته، هم به واسطه خود قرآن کریم. این یکی از بخش های استدلال اونها بود. بخش دوم استدلال اونها تناسب و سنخیت بین مفسر و متن، این بدیهی توجه میخواد. ما مثالش رو به چی زدیم؟ که شما متون دانشگاهی رو نمیتونید در مقابل یه بچه مهد کودکی بذارید، یا مثلا یه بچه با استعداد کلاس اول دبستان بذارید مثلا بگه آقا اینو چی داره میگه. این یک تناسب میخواد، یک سنخیت میخواد، یک توان روحی میخواد. این توان روحی گام به گام و به تدریج حاصل میشه. خب این هم حرف دومشون بود. حرف سوم میگه این تناسب بین مفسر و اون ذات نامتناهی که در واقع تجلیش قرآن هستش وجود نداره. چون ما چی هستیم؟ بله؟ ما این رو قبلا گفتیم، ما موجود محدود هستیم، این تناسب وجود نداره. بنابراین قرآن از فهم عموم خارجه، از فهم عموم خارجه، چون عموم اون تناسب رو ندارن. حالا چرا چجوری اثبات میکنه که پیغمبری توان رو داره؟ همین آیه 21:8 میفهمد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگه شما ما این قرآن رو نازل کنیم، یعنی حقیقتش را متجلی کنیم بر کوه، کوه با تمام استواری خاشع و متصدع خواهد شد، پودر میشه. اما در سوره مبارکه شعرا آیه 192 تا 194 و انه لتنزیل رب العالمین، و این قرآن نازل یافته شده پروردگار خداوندگار عالمیان است. نزل به روح الامین که به واسطه جناب جبرئیل پایین آورده شده است، علی قلب کن نازنین، البته نازنین جز آیه نیست، صفت پیغمبره، بر قلب مبارک تو نازل شده و تو خاشن متصدعا پودر نشدی. این یعنی توان بالای تو. خود قرآن میفرماید که مفسر این قرآن توانش چقدر بالاست، لتکونه من المنظرین، که تو این رو دریافت بکنی و به واسطه او خلائق رو تا قیامت چیکار بکنی؟ انذار بکنی. این یعنی توان بالای وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام. بنابراین به واسطه این استدلال عقلی به نظر من حرف تمام عموم نمیفهمم. خود هم تو قرآن میگه بابا جون انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، ما بخوام یه حرف سنگین نازل کنیم، یعنی هر کسی توان رو نداره. ولی علی قلبی که نازنین، به قلب نازنین تو که نزول پیدا میکنن، لتکون من المنزه، تو اون نتیجه رو میتونی حاصل بکنی، یعنی هستی که اون نتیجه رو، پس اون تناسب وجود داره، دلیل عقلشو کامله. حرف دوم، اینها به آیات مراجعه میکنن، آیات. از جمله ادله قرآنی که امتناع فهم همگانی قرآن، ببینید تیتر بحث ما فهم همگانی قرآن است، یک بدون آموزش، دو هر کی قرآن دستش بگیره نمیتونه از قرآن استفاده بکنه. من یه دفعه تو همین تلویزیون خودمون چیز بود، یکی از این برنامه مستند بود، یه خانمی رو از شبکه های همین غربی ها نشون میداد، خانم اومده بود قرآن رو مثلا تفسیر میکرد، من خیلی کیف کردم از تفسیرش، این مثلا بی حجاب بود و این حرفا، بعد قرآن رو میخون، اون سوره مبارکه نجم هم میخون، دنی فتدلی، اما بابا تو خوندنش مشکل داری، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بعد چجور بخواهی تفسیر بکنی؟ این از اون مفسرینه که قرآن رو باز کرده میگه ما اصلا نیاز به روحانیت نداریم، من هیچ الزامی ندارم که بخوام بگم کسی نیازه برم، کسی که تفسیر رو بلد باشه، من بخوام اینو میگم، من نمیخوام دفاع از طایفه‌ای بکنم، من دفاع از امام صادق وظیفمه، تمامش هم نیست، بیشتر از اینم نیست، ولی دیگه حالا اونقدر هم دیگه پیاده. او وقت اون آدم هایی که به این افراد مثلا فرض کنه دل می سپارن، چه دل سپاری است دیگه، فی امان الله، حرف اینه، توجه می فهمی؟ فهمش همگانی نیست، اون نمی فهمه. من دلم می سوزه، واقعا دلم می سوزه، آیت الله جوادی مثلا 70 سال بنده خود درس خونده، بعد داره یه تفسیر میگه مثل تصنیف، بعد یه ادعای مثلا بدون که خونده باشه همون حرفا رو بخواد، نیست آخه بابا دیگه، خود کتابی ها، یه خود حیا کنیم، یه خود حیا کنیم، یه حرفایی رو یه جاهایی نزنیم دیگه. آوقت اونا یه طرف، این مردمی که دل می سپارن اون یه طرف دیگه، مثلا خب حالا تو که میدونی که این آدم مثلا سابقه نده، تو برای چی مثلا سر این رو ما نتونستیم این نکته ها رو بفهمه. از جمله ادله قرآنی که امتناع فهم همگانی قرآن رو اثبات می کند این آیه شریف است، از سوره مبارکه واقع آیات 77 و 79، انه لقرآن کریم، این که قرآن کریم، فی کتاب مکنون، در یک کتابی که مکنون است، حالا این مکنون خودش چیه باید بهش برسیم، ولی لا یمسهو، در نوشتاری پنهان قرار داره، انه فی کتاب مکنون، در یک نوشتار پنهان، لا یمسهو الا المطهرون، و جز پاک شدگان بدان دسترسی پیدا نمی‌کنه. پاک شدگان کیه؟ المطهرون کیا؟ هر کسی توبه کنه پاکه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم، اینا فقط میفهمه مطهرون یعنی اینها، لیطهرکم تطهیرا، نه مطهرون هر کسی که توبه کنه. بابا قرآن خیلی بالاست، لیطهرکم تطهیرا، تازه او شما رو به مقام تطهیر رسوند، شما شدید مطهرون، شما که مطهرون لا یمسهو الا شما ها، الا یعنی اونا با، نه شما ها، ما ها هیچ کدوم، درست. اینم آیات دلیل در واقع قرآن. دسته دوم از ادله قرآنی 4 آیه است، سوره مبارکه بقره آیه 129، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، خداوندگار در میانشان فرستاده ای از آنان را برانگیخت، مبعوث کرد، یتلو علیهم آیاتک، که آیات تو را بر آنها می‌خواند، و یعلمهم الکتاب، و کتاب را بر آنها چیکار می‌کند؟ بله تعلیم می‌دهد. یعنی اگر تعلیم پیغمبر نباشد فهم قرآن امکان ندارد، تعلیم پیغمبر هم هرگز تو قرآن اصلا تعلیم چیزی جدای از کتاب است که میخوان درس بگن. تعلیم اون هنر اون معلمه، اون علم اون معلمه. بیای سوره مبارکه آل عمران 164. خدایی که بر هیچ چیزی منت نمیذاره، بر هیچ. کریم یعنی همین دیگه. لقد من الله علی المؤمنین، منت گذاشت بر اهل ایمان. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، چون فرستاده ای را از جنس خود اونها برای آنها فرستاد که یتلو علیهم آیاته، تلاوت کند آیات خودش را، و یزکیهم، اونها رو تزکیه کند، و یعلمهم الکتاب، و کتاب رو به اونها چیکار بکنند؟ تعلیم کند. باز بحث چیا؟ تعلیم. یعنی بدون تعلیم فهمی وجود ندارد، ولی عرب زبان باشی، یعنی ضمیر برگردونی بتونی کلمه رو، اینجوری نیست. عرب زبان هم باشی نمیتوانی، که شما فارس زبان هستید. مثلا فرض بفهمید که حافظ رو از جلوی شما میذارن، نمیتوانید حتی مثلا شاید درست بخونیم بعضی موقع ها، چرا چه برسه بخوایم بفهمیم. من خیلی قائل نیستم که شعرای عظیم القدر ما مثلا فرض کنید معانی بلندی دارن، معانی ذوقی خاصی دارن، ولی بعضی هاشون هم نه، انصافا معانی بلندی دارن، اونم نمیشه انکار کرد. حالا بلند بشری کجا و بلند الهی کجا؟ سوره مبارکه بقره آیه 151. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم تعلیم. اگر تعلیم نباشد فهمی هم وجود نداره. خب کی تعلیم میده؟ پیغمبر. یعنی فقط کی بدونه؟ پیغمبر، چون اون معلم دیگه. و در سوره مبارکه جمعه، جمعه درسته؟ سوره جمعه درسته، ولی آخر هفته جمعه است یا جمعه است؟ بله جمعه است. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. ول همه جا بس تعلیمه و میگه توی معلم فقط میدانی، بقیه نی. اصلا یکی از اهداف و رسالت های پیغمبر گفتن قرآنه، نه خواندن قرآن، فهماندن قرآن. یعنی قرآن رو همه نمیفهم. از این چهار آیه ما اون چی که به دست بیاریم این است که رسالت پیغمبر، مثلا توی بحث های حالا انشالله هم که بحث خداشناسی تمام بشود، یکی دیگه از اصول اعتقادی ما بحث نبوته. برای انبیا نه رسالت میارن، یعنی مأموریت انبیا چیه؟ نه تا مسئله است، یکیش همینه، تعلیم قرآنه. حالا انبیا سلف که تعلیم قرآن نداشتن، که ما راجع به خاتم، حضرت خاتم صحبت بکنیم، یعنی دنبال بواسطه نبوت خاصه هستیم. پیغمبر یکی از اهدافش تعلیم قرآن، قرآن رو یاد بده به مردم، یعنی مردم عموما قرآن رو نمیفهمن. حالا آیاتی که درش مثلا فرض بفرمایید که این گونه ابهام وجود داره زیاده. حالا به برخی شاید مثلا تو همین بحث‌های امروز اشاره بکنه. پس دو طایفه از آیات رو هم یاد بردیم که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این که اصلا تکلیف قرآن رو مشخص میکنه که طایفه ای جز مطهرون نمیفهمن. مطهرون هم گفتم به معنای توبه کنندگان. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم، یعنی فقط اونا میفهمن. تمام. و بعد دسته دوم از آیاتی که ما تلاوت کردیم و بیان کردیم بود که این آیات دارم میگم که قرآن نیاز به تعلیم داره. هر جا تعلیم بود، یعنی یادگیری بدون تعلیم امکان نداره. دسته سوم از استدلال روایاتی هستش که خواهیم کن. حالا برخی از این روایات رو توجه بفرمایید. فرمایش امام باقر علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام روایتی دارم که این تیتر، این یک روایت از بین روایاتی است که تیترش اینه: حضرات معصومین فرمایند به این که اهل بیت پیامبر مخاطبان واقعی قرآن هستند. اونایی رو میگن. حالا برای این تیتر ما از بزرگ که روایات متعدد داریم که از بین اون روایات متعدد ما یکیشو بخونیم، نبخوایم همشو بخونیم. الامام باقر علیه السلام لقتاده ابن دعامه یا قتاده، حضرت به قتاده که از مفسرین، حضرت او رو مورد خطاب قرار میدهند و میفرمایند انت فقیه و اهل بصره، تو دانشمند بصری هستی. ببین اینا چقدر آدمای متواضعی هستند. حضرت میگه تو دانشمند بصری هستی، یعنی اهل بصره، اونجا تو رو به علم میشناسن. جواب: هاکذای از عموم، اینجوری فکر میکنن، اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن من خیلی باسوادم. هاکذای از عموم، کی اینجوری حرف بزنه؟ دو تا صفحه که بخونه، صفحه سوم اول خدا رو انکار میکنه، صفحه چهارم خودشو به عنوان خدایی اثبات میکنه. چند تا صفحه خونده؟ دو تا. بعد به این امام میگه تو دانشمند بصره، میگه هاکذای از عموم، اینجوری آقا فکر میکنه. یالا چیکار کنه؟ میگه اینجوری باید جواب داد، اینجوری باید ادعا کرد. فقال ابو جعفر، حضرت بهش فرمود بلغنی انک تفسر القرآن، به من رسیدی که قرآنم تفسیر میکنی، تو دانشمندی. آره آقا من دانشمند، اینجوری فکر میکنم. والا خیلی حضرت به بقیهش میگه شنیدم قرآن تفسیر میکنی، براش تعجبه، تو چیزی زورت کردی طرف قرآن. قال له قتاده نه بلا قرآن هم. فقال ابو جعفر به علم تفسره ام به جهل، از روی علم داری تفسیر کنی از روی آگاهی؟ قال لا به علم. بعد حضرت جوابهایی بهش میدن تا میرسن اونجا، یعنی آیات رو مطرح میکنن، این فبایت اللذی میشه. بعد امام بهش این جمله رو بیان میکنه: الا ان قال یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو کسی میفهمد که مخاطبش قرار گرفته، مخاطب قرآنه، مخاطب قرآن. بعد یعرف و میفهمد، نه میداند، فهم بالاتره. ایک برخی از روایات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین این است که واسه میگن بابا قرآن با عقول قابل فهم نیست، اصلا فهمیده نمیشه. یعنی شما فکر کنه عاقلی نشستی سر قرآن میفهمی، نه اینجوری نیست، فهمیده نمیشه. بیان نورانی حضرت امام باقر علیه السلام تو فهم قرآن از دسترس عقل دوره. ببینید عقل راجع به چیزایی نمیتونه حرف بزنه، یکی از چیزایی که نمیتونه حرف بزنه قرآن. حضرت بفرمان لیس شیعون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، چیزی دورتر از فهم مردمان مانند تفسیر قرآن نیست، دورتر به فهم مردمان از تفسیر قرآن نیست، یعنی لنگه نداره، دورترین قرآن. بعد بقیه دورتر و دورتر و دورتر و دورتر. بعد حضرت خیلی زیبا ان الله ان الايه لتكون اولها في شيء و اخرها في شيء، حضرت فرمان آیات قرآن رو که نگاه می‌کنی صدرش راجب یه حرفه، زیلش راجب یه حرفه، وقتی دو تا حرف در یک آیه میاد آدم احساس می‌کنه اینا با هم چی هستن، از هم گسسته هستن. بعد حضرت می‌فرماد و هو کلام متصل، در حالی که این یک کلام پیوسته است. اول مطلب یه چیز میگه، آخر مطلب یه چیز دیگه میگه، بعد شما فکر می‌کنید خب این یه چیز تموم شد رفت، یه چیز دیگه است تموم شد رفت، که حساب می‌کنه اینو پیوسته است و هو کلام متصل، ولی یتصرف علی وجوه، اما به شکل‌های گوناگون در میاد. یعنی هر کسی نمیتواند اون کلام رو پیوستش کنه، باید یه شکل خاصی از آیه رو تعبیر کند و تعویر کند و بیان کند تا اون پیوستگی چی بشه، حفظ بشه. مهمترین جایی که آدم ها فکر بکنه آیات قرآن ناگسسته است کجاست؟ آیه شریفه اریوم اکملت لکم دینکم، قبلش چیه؟ راجب خون و اینجور چیزا داره صحبت میکنه، بعد یهو میگه اریوم اکملت لکم، یعنی خدا یادم افتاد بخواستم اینو بگم. خب هر کسی در بعد و نظر که نگاه بکنه ببینید اینا ناگسسته، اینا گسسته از هم هستن، ولی اعظم بابا کلام متصل است، قرآن کلش کلام متصله، ولی باید یه شکلی رو بیان کرد از آیه. یتصرف علی وجوه، به شکل‌های گوناگون در میاد، اون شکل حقیقی رو کی میدونه؟ من خطبه به ادر اهل البیت ادرا ما با فل بیت، اصلا دین همینطوره ها، نه قرآن، اصلا دین همینطور، دین از عقل جداست، از عقل بشر جداست، دین منطق دارد، منتها منطقش منطق چیه؟ وحیه، نه وحی منطق بشر. باز از وجود نازنین حضرت امام زین العابدین علیه السلام، حضرت زین العابدین بفرمایند ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول الناقصه، دین خدا با عقل‌های ناقص مادی شهوانی پیرو و هوا و هوس فهمیده نمیشه، ول آراء الباطل با نظریات باطل، ول مقاییس الفاسده با قیاسهای فاسد دین فهمیده نمیشه. امام صادق داره روایت میفهمه در بحث دیه داره مطرح میکنه، یه انگوش قد شد چند در چطور 20 تا، دو انگوش قد شد 30 تا، سه انگوش قد شد 40 تا، چهار انگوش قد شد چند تا؟ حرابی داشت بینوش 50 تا از افمون نه چند تا آقا فرمو 20 داشت قیاس میکرد دیگه، داشت میرد جلو. خب تناسب داره میشونه، وقتی یکی 20 تا باشه، دو تا 30 تا باشه، سه تا 40 تا باشه، خب اینه معلوم دیگه به تناسب 10 تا 10 تا داره میره بالا دیگه، خب اینم 50 تا دیگه، اصلا 20 تاست. بود استدلال میکنه در زیل آیه، در زیل روایت امام صادق علیه السلام، چون این ندین لا یصاب بل عقول ناقصه، با عقل‌های ناقص فهمیده نمیشه. عقل ناقص یعنی عقل‌های مادی، عقل‌های بشری، بشر نمیتونه دین آور باشه به هیچ وجه من الوجود. ولا یصاب با الا به تسلیم، کسی به مراتب دین نمیرسه مگه به ما تسلیم بشه. به آقای من امیر علیه السلام فرمود لا تأخذ الا انا، دینتون رو نگیرید مگر از ما، تکن مننا تا از ما باشید. کسی بخواد مننا اهل البیت باشه، بخواد سلمان باشه، سلمان چیکار کرد؟ دینش رو فقط از امیرالمومنین گرفت. لا تأخذ چی؟ الا عنا، تکن مننا، دینتون نگیر مگر از ما، تا از ما باشی، اهل بیت باشی. کسی در لایه های زیرین وجودش احساس بکنه با مگه چی حالا علی ابن ابی طالب حرفاش بوده 1400 سال پیش، کی هم بزن این آدم ولو نماز بخونه ولو روزو بگیره گمراهه. بحثشو در شب ولادت، در شب شهادت حضرت زینب سلام الله علیها گفتم، گمراهه، کافره. حالا بقیه شب خواهیم گفت. لا تأخذ الا عنا، دینتون نگیرید مگر از ما، تکن مننا، با ما اید، از ما اید، مننا اهل البیت، مننا اهل البیت. فمن سلم لنا سلمه، به به، کسی که تسلیم ما شد سالم میماند. و من اقتدا به ناهد، کسی که به ما اقتدا کرد هدایت بشه. و من کان یعملو بالقیاس و رای حلکه، به کسی که بی قیاس و نظر و آقا این حرف هم 1400 سال پیش بوده، من امروز مثلا فرض کنیم چه بار بابا خدای بی زمان دین بی زمان می آورن، این حرف ها چیه؟ دینش بی زمانه الی یوم القیامه، 1400 سال پیش. و بعضی از این توجیهات دارن دیگه، مثلا میگه آقا برای حرمت تراشیدن ریش با تیغ، مثلا میگفتن چرا حرام، مثلا قدیما تیغ نبوده با چاقو میزدن، بعد برای که خودشون لحت و پار نکنن بعد مثلا حرام که، الان که دیگه تیغ هستشون مثلا چه مزخرفی ها، خب چه اصراریه چه حرفی ها میزنی. و من وجد فی نفسه شیئا مما تقوله او تقضی بهی حرجن، هر که پذیرفتن احادیث ما، این حرف رو سلاحه زندگی داشته باشید، هر که پذیرفتن احادیث ما یا احکام ما حرجن، قلبا براش با مشکل مواجهه. میگه خب یعنی چی مثلا حرفی یا آقای هزار از این حرفا بزنه؟ کفره، کافر شده است. بلذی انزل سبع المثانی، به اون خدا این که سوره مبارکه حمد رو نازل کرد، ول قرآن العظیم، به اون خدایی که قرآن رو نازل کرده است، و هو لا یعلم، کافر شده ولی نمیفهمه، تنش داغه، فکر میکنه که نماز داره میخونه، فکر میکنه که داره روزه میگیره، فکر میکنه که داره حج میکنه، ولی وقتی رفت تو قیامت گفتن مردود، تازه میفهمه که چه خبره. اصلا کل دین همینطوره، دین با عقل فهمیده نمیشه، با عقل مادی بشری فهمیده نمیشه. برخی روایات اثبات میکنن، ببین مخواهیم این حرف رو بزنیم که بابا قرآن رو همه نمیفهمن، یک دلیلش اینه که منخوطه و به اون کسی که مورد فهمه، یه دلیلش اینه که بابا اصلا اهل بیت سلام الله علیه اجمعین میگن به این که از عقول مردم دوره، خود حجیت اهل بیت به واسطه چی هستش؟ پیغمبره. انی تارکن فیکم و سقلن و کتاب الله و اطرت، و حجیت پیغمبر از آیه قرآنه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چرا که آمد بپذیرید و هر چرا که رد کرد رد کن. پس اهل بیت رو واسطه پیغمبر دارن میپذیرن، اونا به خاطر این شأنیت پیدا میکنن که روایت در تفسیر قرآن بیان بکنن. وقت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین میگن به این که برخی از را آیات رو که مواجه میشوید خلاف اون چی که ظاهر را دلالت دارد مراد است. ما وقتی یک کلامی رو بیان میکنیم، ما کلام مهمل بیان میکنیم یا کلام مستعمل بیان میکنیم؟ بله، با این که نمیدونی چرا همون مستعمل رو بگو، چون مهمل یعنی که در واقع مهمله دیگه، شما وقتی با هم بخوایید چون مهمل میگی، ولی اینجا نمیبذاره که چرا مستعمل میگی. حالا ولی که نمیدونی مستعمل چیه بگو حالا مستعمل، مستعمل یعنی الفاظی که دلالت بر یک معانی دارن، لفظ وقتی دلالت بر یک معنا می کند اون معنا میشه معنای مدلول، معنایی که لفظ برش چیکار می کند؟ دلالت می کند. اما همواره معنای مدلول معنای مقصود نیست، یعنی اون چیزی رو که متکلم اراده کرده معنای مدلول نیست، معنای مدلول اون معنایی است که لفظ بر معنا دلالت میکنه، ولی معنای مقصود همواره معنای مدلول نیست، متکلم میگه چیز دیگه رفت. شما هم همین دیگه، نه من مرادم یه چیز دیگه بود، نگفتید تا حالا من مرادم یه چیز دیگه بود؟ یعنی چی؟ یعنی این که تو دلالت کرده بر این لفظ مورد نظر من نیست. این همون بحث زبانشناسی است، زبان قرآن و بله حدیث که ثبت نامش دارن میکنن و به نظرم میاد که لازم باشد که برید یادش بگیرید تا حدودی. حالا یا فکر نکنه امروز رفتی یاد گرفتی مثلا فردا میشی آقای جوادی آمودی. خب بالاخره هرچند ممکنه برای بعضی واقعا دیر شده باشه، ولی بالاخره ما بعضی از بزرگان رو داشتیم که در آخرین روزهای عمرشون مثل ابو ریحان بیرونی وقتی بهش گفتن که تو دیگه این ساعته و اون ساعته باز گفت یه مسئله به من بدیم. خب دونستن بهتر ندونستن دیگه، ولو در آخر. یعنی بخوام بگم که حالا فکر نکنیم اما گذشته، بریم بالاخره خدا برکتش رو میفرسته. حضرت میفرماد بگی حضرت امیرالمومنین، خیلی این حدیث حدیث طولانی و خیلی عالیه، من بخشش انتخاب کردم. حضرت میفرماد ان الله تبارک و تعالی انزل القرآن علی سبعه اقسام، برای قرآن هفت قسم قائل است. حضرت میفرماد که آیات قرآن به هفت قسم تقسیم میشه، کل منها شافن کافن، هر کدوم اینها شافیه شفاست، هر کدوم از این اقسام شفا داره. ببینید هر قسمی از قرآن که جزء قرآنه خصوصیت کل رو داره. قرآن چیه؟ شفا اون لیل مؤمنین، و قسمش هم شفا اون لیل مؤمنین و کافیه، یعنی حجته. با یک قسم از قرآن هم میتوان بار و بحث برای آخرت خوب. بعد از این بفهمد بعضی از این اقسام و منهم لفظ او عام، بخشی از این الفاظ الفاظ عام هستن، محتمل العموم، احتمال داره که عام ازش اراده شده باشه، نمیگه عام اراده، احتمال داره که عام اراده شده باشه. و منهم لفظ او واحد، بعضی از عبارت های قرآن که به لفظ واحد آمده مفرد آمده ولی و معناه جمع، اما جمع ازش اراده شده، اینو کی باید بفهمه. و من هم لفظه جمع، و بعضی از لفظها هستش که به صورت جمع آمده و معناه چی آقا؟ واحد. وقتی مثلا در اول آیات خداوند وقتی خودشو بخواد بیان کنه یه انا ما این کار کردیم، لفظ چیه؟ جمع، ولی معنا واحده، یعنی یه نفر این کار کرده. و من هم لفظه مازن و معناه مستقبل، بعضی از الفاظ قرآن به صورت ماضی آمدن ولی معنای آینده دارن. اذا وقعت الواقعه، واقعه. و من هم ما هو علی خلاف تنزیله، و برخی از الفاظ قرآن برخلاف اون چیزی که نازل شده. و من هم ما تأویله فی تنزیله، بخشی از آیات قرآن هستش که همزمان با تنزیله، تأویلش با تنزیله. تأویل رو در جلسات گذشته فکر کنم گذرا گفتیم، حالا نه اینجا نگفتیم، احتمالا توی بحث تلویزیون گفتم یا اینجا گفتم نمیدونم. حالا تأویل یعنی که اون حقیقت قرآن، حقیقت قرآن، اون مفاد واقعی قرآن تحقق پیدا بکنه، از جنس وجود، از جنس لفظ نیست. وقتی برادرها و پدر و مادر جناب یوسف در مقابل یوسف سجده کردن، ایشون فرمود هازا چی؟ هازا تأویل و رؤیا، اون حقیقتی است که من در عالم خواب دیدم. تأویل یعنی به منصه ظهور رسیدن حقیقت، و تأویل با تعبیر چیه؟ کاملا متفاوته. تعبیر از سنخ لفظه، تعبیر خواب که میکنن لفاظی میکنن، غالبا هم بر پایه حدس و گمانه غالبا. ما تا خب حالا بعضیا بهشون دادن این علم رو، مثلا مثل ابن سیرین، ابن سیرین داره، یا مثلا برخی از دیگران این علم تعبیر رو دارن. تعویل از مختصات چیه؟ انبیاء الهی همه ندارن، یعنی همه ندارن، کسی نداره، فقط اونا دارن. بعد میفهمد بعضی از حقایق قرآن و مقصودهای قرآن همراه با تنزیل قرآن، بعضیش مولا آینده است، بعضیش گذشته اتفاق افتاده. و من هم تعویله فی تنزیله، و من هم تعویله قبل تنزیله، و من هم تعویله بعد تنزیله. خب همه اینها چی رو میرسونه؟ میرسونه که قرآن عموما قابل فهم نیست. یه عده هستن که میتونن بفهمن این تعویلش کجاست، نه همونهایی هستن که من خوت و به هستن. اینا همون کسایی هستن که مطهرون هستن، اینا میتونن بفهمن. و آخرین نحوه دلیل روایی ما همین تیتر هست، اهل بیت تنها کسانی هستن که قرآن رو به سخن می آورن. قال علی علیه السلام ذالک القرآن، این قرآن. ببینید قرآن رو اشاره میکنه، خیلی عالیه. ذالک القرآن، ذالک درست اینجوریه نه؟ چون بیا هازم ولی میگه ذالک القرآن، ذالک القرآن بیا. این یعنی توش هزار تا فوش. فوشش چیه؟ این قرآن دستت ها، ولی معناش ذالک، دور از تو. یعنی هزار تا حقیقت آشکار کردن. قرآن اونجا هست ولی ذالک معنایش خارج از فهم توه. فاستنطقوه، خب این قرآن رو به نطق بیارید، به سخن درش بیارید، من نه ازش بفهمید چی داره میگه. ولن ینتقه، و هرگز نمیتوانید به نطق درش بیارید. ولکن اخبرکم ان، ولی من از اون به شما خبر میدم، من از اون به شما خبر میدم. خب وقتی جامعه اسلامی نخواست امیر چیکار بکنه؟ متاعشو بله میبره. و تا امروز و تا روزی که امام عصر علیه السلام بیاد، ما از اون متاع چی هستیم؟ به خاطر حب شهرت چارتا آدمی که شترچران بودن، به طرفداراشون بر نخوره. حب جاه، ریاست، امام عصر، سابقه شترچرانی، بیشتر از اینم نبوده. باید بالا پایین کنن یه فضیلت برای یکیشون درست کنن. با شما دارید این همه بالا پایین میکنن یه فضیلت درست کنن، این آقایی که خودتون میگید که مجموع الفضائل، که خب چرا این آدم خوشتون که اینا آدمی که شطور چران باشه بود همین کارم بکنه دیگه، حق میشه دسته کار میکنه که من خبر میدم. گفتون نمیخوان جمع نخوان تا قیامت محروم باشیم به خاطر حرکت اون سه نفر، محروم دیگه. نه ما، همه عالم، همه عالم. بنابراین هر پرونده گناهی در عالم، در هر جای عالم پهن است، یک سرش تو پرونده این سه نفره. تردید در این معنا کسی داشته باشه خودش جز اون عرفی بانی و وارثش اینا شدن دیگه، که یکیشون 2 سال حکومت کرد، یکیشون 12 سال حکومت کرد، یکیشون 11 سال حکومت کرد، مجموع شد 25 سال. واسه 25 سال میلیون ها میلیارد ها انسان رو تا ظهور امام عصر علیه السلام محروب کردن. خدا نگذره، من که به تنهایی شاکیم. از مجموع آنچه که گفته شد این مطلب فهمیده میشه: یک، عموم قرآن رو مردم نمیفهمن، عموم مردم قرآن رو نمیفهمن، عموم مردم، این یک. عموم قرآن را هم نمیتوان فهمید. سه، تنها یک طایفه هستن که عموم قرآن رو بفهمه، یعنی همه قرآن رو. یه جاهایشو ممکن بنده هم بفهمم، یه جاهایشو ممکن بنده هم بفهمم، در حالی که عبارت داره دیگه: ان للقرآن بطنا وللبطن بطن وله زهر وللزهر زهر. قرآن بطن داره، هر بطنش بد داره، یک ظاهر داره و هر ظاهری ظاهری داره. این چی؟ یه تو ظاهرش هم نمیفهمی، چون هر ظاهر یه ظاهر داره. کتاب این فرمایش هست امیر علیه السلامه: کتاب الله عز و جل علا عربت اشیا، کتاب خدا به 4 حقیقت: علل عباره، ول اشاره، ول لطائف، ول حقائق. فل عباره للعوام، عبارات قرآن رو عوام عموم هم شاید بسانه بفهم، بعضی از عبارات ولی اشاره للخواص ولی طائف للاولیاء ولی حقائق للانبیاء، رعایت قرآن و اشارات قرآن رو، لطایف قرآن رو، دقایق قرآن رو، بطن قرآن رو، ظاهر ظاهر قرآن رو، اینا رو کی بخواد بفهمه الا معصوم الاسلام. بنابراین ما به سه تا مطلب میرسیم. عموم قرآن قابل فهم نیست، عموم مردم قرآن رو نمیفهمن. دو، سه، تنها یک طایفه هستن که عموم قرآن رو میفهمن، چه بطنش باشد، چه ظاهرش باشد، چه ظاهر ظاهرش باشد، چه باطن باطنش باشد. و قرآن 70 بحث داره، چه دقایق باشد، چه اشارات باشد، چه لطایف باشد، چه حقایق باشد، اینو یه عده میفهمن. در این حال که فقط اونها میفهمن، یه نهی وجود داره به ما ها میدن آقا همینجور نهی سراغ قرآن. ما طایفه از روایات رو داریم که ما رو برحذر می دارد، منع می کند از تفسیر برای، از تفسیر برای منع می کند. حالا بخشی از این روایه، از وجود ناظرین رسول اکرم، ما آمن بی من فسر برعیه کلام، به من ایمان نیاورده است، به من ایمان ببخشید. قال رسول الله، قال الله عز و جل، خداوند علی اعلی می فرماید ما آمن بی، ایمان نیاورده است به من، من فسر برعیه کلامه، که من انده میخواد کلام منو تفسیر کنه، یعنی از خودش بگه به نظر من اینجوریه. شما چه التزامی وجود داره که ما حرف تو رو بپذیریم حرف پیغمبر رو نپذیریم؟ دو، امام ساده خیلی عالیه این روایه، قوقاست، من فسر القرآن برعیه فاصاب لم یعجر، اگر کسی تفسیر قرآن بگونه برعیش، اگر هم درست بگه اجر نداره. حرف درست زده ها. گاهی اوقات آدم مثلا میاد بگه آقا من سرم درد میکنه، یه استامینوفن بخور. خب من که دکتر میشم میگم یه استامینوفن بخور. حالا یه بار مثلا سر شما رو خوب کرد، دفعه بعد آقا مثلا پهلوم هم درد میکنه، چه بودم میگه چی؟ یه دفعه گفتم درست در اومد. حالا یه آیه رو درست تفسیر کرده بدون اینکه رو ضابطه باشه، حالا دیگه این آدم اجر نداره. و این عقد اکان اسمال، اگر هم اشتباه کرده باشه که گناهش بگردنش. قال رسول الله، من قال فعل قرآن به غیر علم، هر کسی بدون مسلح شدن به علم به قرآن رجوع بکند و قرآن را تفسیر بکند، فل یتبوا مقعده من النار، خدا درون او را از آتش پر خواهد کرد. تفسیر برای بیکاری که خیلی است، آدمایی که صلاحیت شایستگی ندارن میکنن. خیلی تفسیر قرآن زیاد شده، نمیدونم چی شده. زمانی تو کشور ما، کشور ما خصوصیتش اینه، حالا شما سناتون بعضیاتون اقتضا بکنید، ولی حالا نمیدونم دقتاتون هم مثل دقت من هست یا نه، یه زمانی آکواریوم تو هر کوچه می‌رفتی آکواریوم فروشی بود، سر و تا و وسط کوچه همه آکواریوم می‌فروختن. یه زمانی پرورش قارچ زیاد شده، مثل قارچ می‌فروختن، آقا بیاین از این کیسه ها درست بکنید. حالا همینطوره، مثل قارچ تفسیر قرآن هم. اصلا دیمتر چی اینجوری هستیم ما همه بابا به ما میگن به قرآن عمل کنید، تفسیرش یا برکن. عجیبه. من تکلم به قرآن برعیه فعصاب فقط اخدعد، این که دیگه پیغمبر قومش برن، میگه اگر کسی قرآن رو تفسیر برای بکنه درستم بگه اشتباه کرده، درستم بگه اشتباه کرده. خیلی کار سخته، خیلی سخته. مرغال فل قرآن به غیر ما علم جا یوم القیامه ملجمن به لجام من نار، کسی قرآن رو بدون پیشینه ورود پیدا بکنه روز قیامت میانه در حالی که لجام بزنه، لجامی از آتش، یعنی دهنشو بستن، دهنشو بستن، دهنشو با دهنبند آتشین بستن که تو راجب کتاب ما بدون که شایستگی داشته باشی حرف زدی. و قال رسول الله اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی، بیشترین چیزی که من وحشت دارم بر امتم بعد از خودم، رجل یتأول القرآن یضعه علی غیر مواضعه، تأویل قرآن میکنن و قرآن رو در غیر جای خودش قرار میدن. من این خیلی وحشت دارم، پیغمبر وحشت داره، یعنی میخواد که خیلی راحت نمیشه خدمت قرآن رفت. فهم قرآن اینجوری نیست، عمل قرآن عمومیه اما فهمش عمومی نیست. باید 15-16 تا علم آدم مسلط باشه تا یه آیه رو بگه. تازه هم بگه به نظر میرسد که آیه اینو بخواد بگه، نه که آیه اینو میگه، به نظر میرسد که اینطور مراد باشه. من اینطوری میفهمم، منی که میفهمم جوادی عمولی هم 15-16 تا دسته علم رو بس دستبندی کردم دارم مثلا فرض کنید. توجه میفهمید، کار سختیه. این ادله گروه اول. تا ادله گروه دوم فهم قرآن جایز است، یعنی امکان پذیر است. تا برسیم الحمدلله رب العالمین.